أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اصول که حاوی قواعدی هست برای استنباط احکام شرعی، و العلم بالقواعد التي تقع في استنباط الاحکام الشرعیه. خب این قواعد به تعبیر دیگر مبادی فقه هستند. قواعد مبادی فقه هستند. مبادی فقه بر دو قسمه، یه مبادی بعیده، یه مبادی قریبه. مبادی بعیده مثل علم نحو و علم صرف و علم منطق و علم لغت و اینها مبادی بعیده استنباط هستند، یا قواعد هستن که در فقه برای استنباط به کار میان، ولی مبادی و قواعد بعیده هستن. و یه سلسله مبادی قریبه داریم که اون هم دو قسمه. مبادی قریبه که مشترک هستند میشود همون قواعد اصول. مبادی قریبه که مختص هر مسئله هست، که در یه مسئله هست در مسئله دیگر نیست، که اون هم میشد مبادی قریبه ولی مختص هر مسئله است. اون در کجا بحث میشه؟ در خود علم فقه بحث میشه. پس بنابراین ما در استنباط دو نوع مبادی داریم. یه مبادی بعیده که متخص از علوم مختلف هست، علم نحو و صرف و علم منطق، اینها میشد مبادی بعیده. و یه سلسله مبادی قریبه داریم که مبادی قریبه باز دو نوع هستن. مبادی قریبه مشترک هست بین مسائل، میشود چی آقا؟ علم اصول. و مبادی قریبه که مختص مسئلتون دون مسئله هست، اونم میشد همون مسائل ادله تفصیلیه که در فقه باید بررسی قرار بگیرد. فقه را تعریف می‌فرماید چی؟ هو العلم بالاحکام الشرعیه ان ادلتها تفصیلیه. ادله تفصیلیه که در تعریف فقه میاد، یه بخشش همون مبادی غریبه هست که در هر مسئله مختص همون مسئله هست. مثلا شهی صدر مثال میزنن این مطلبی که میگه، می‌فرماید فتیمم و سعیدن طیبا. در اینجا مبادی غریبه مشترک ظهور صیغه امر در وجوبه. فتیمم سعیدا طیبا، مبادی غریبه مشترک چی هست آقا؟ این ظهور صیغه امر در وجوب هست که در علم اصول این بررسی می شود. اما مبادی غریبه مختص غیر مشترکه، مثل کلمه سعید. سعید به چه معناست؟ معنای سعید آیا مطلق وصف الارضه یا نه؟ مطلق وصف الارض نیست، مثلا ترابه، فقط ترابه و فرمودید. پس بنابراین ما در استنباط هر مسئله نیاز داریم، هم به مبادی بعیده که از علوم دیگر متخصه، هم به مبادی قریبه که یه بخشش مشترک از همون علم اصول فقه، یه بخشش هم مختص هر مسئله است. اونم باید در هر مسئله در فقه فقیه اونها را نگاه بکند و در هر مسئله بررسی کند اون مطلب را، از جهت لغت، از جهت اینکه آیا این فرمایش امام از روی تقیه بوده در اینجا یا از روی تقیه نبوده. اون دیگه در هر مسئله فرق میکند، نمیشه تو قاعده کلی اونجا وضع کرد. یا کلمه سعید دیگه در غیر باب تیمم به کار ما نمیاد. مبادی غریبه ای هست که مختص مسائل هست. در فرمودیم خب بس علم و اصول عبارت شد از اون مبادی غریبه مشترکه، مبادی غریبه ای که مشترک هست بین مسائل، مسائل فقهی. خب این نمال کلام در این است که فرق این مبادی غریبه ای که الان گفتیم که عبارت از علم اصوله، مبادی غریبه مشترکه، با اون مبادی بعیده چیست؟ این ملاکی باید باشد که ما تشخیص بدیم که این مسئله اصولی هست و این، یا اینکه این مسئله مربوط به علم اصول نیست. گفتیم اگر مبادی بعیده باشد مثل علم نحو و صرف اینها میشد، اونها مبادی بعیده، مسائل دیگر علومه، اما نه اگر مربوط به علم اصول باشه میشه مبادی قریبه. چه ملاکی هست که تشخیص داده بشد که این از اون مبادی قریبه مشترکه هست یا این مربوط به علوم دیگر هست؟ آی خوی رضوان الله علیه ملاکی که ذکر میکنن میگن ملاکش این است که اون مسئله، اون مبدا قریب حداقل در یک موردم که شده بدون نیاز به قاعده دیگر موجب استنباط حکم شرعی بشه، موجب علم به حکم شرعی بشه. ولو فی الجمله، نمیگیم همه جا، ممکنه بعض جاها نیاز داشته باشه، ولی یه جاهایی باید پیدا بکنیم که این مبدا، این مبادی غریبه که مربوط به علم اصوله، ویژگیش این است که این فی الجمله یه جاهایی باشد که نیازی به هیچ چیزی دیگه، به هیچ قاعده دیگری نداشته باشد و بشود با اون حکم شرعی را استنباط کرد. اگر این طوری باشه این میشد جز مسائل علم اصول. آیا حامد دقت فرمود چی شد؟ اما اگر نه، اگر همیشه نیاز داره به یه مبدع دیگه است، اون میشه از مبادی بعیده، اون مربوط به علوم دیگر میشه. از فرق مسئله اصولی در نظر آخویی رضوان الله علیه با مسائل دیگر علوم در این است که دیگر علوم همواره نیاز دارن به یک مبادی دیگر، به یک قواعد دیگر بشود با اونها استنباط حکم شرعی کرد. اما بخلاف مسائل اصولی که اینها ولو فی الجمله در برخی جا از جاها اینطوری هستن که نیازی به یک قواعد دیگری نداره، به رأسه میشود از این حکم شرعی استنباط کرد. ایشون مثلا مثال میزنن، مثال های مختلف میزنن، ولی یه مثال جالا روشنه. ایشون میفرمایند که اگر یه صیغه امری در قرآن وارد شد یا در خبر متواتر وارد شد، صیغه امری در قرآن کریم یا در چی آقا؟ در خبر متواتر، که از در سند دیگه نیاز به شما به قاعده ندارید که بگید آقا حجیت خبر واحد، یه نیاز به قاعده حجیت خبر و واحد اینا نداره، چون خودش قطعی و سطوره، دیگه قطعی و سنده، قطعی هست. در اینجا شما می توانید با تمسک به قاعده ظهور صیغه امر در وجوب استنباط حکم شرعی بکنید. پس می بینید که برخی از جاها این قواعد اصولیه طوری هستن که نیاز به چیز دیگری ندارن. چرا؟ برای اینکه اون قطعی هست. در فرمودید مثلا در آیه کریمه فرموده اذا حییتم به تحییت فحیو به احسن منها و ردوها، ردوها دقل رد باید بشود، ظاهر ردوها وجوبه فرموده. خب پس بنابراین یعنی انسان اینجا واجب تخییریه، یا باید به احسن باشد یا رد بشود، رد سلام بشود. خب پس بنابراین ما میگیم که ردوها ظاهرش ظهور در وجوب داره طبقه اون قاعده‌ای که در اصول یاد گرفتیم که صیغه امر ظهور در وجود داره، از این استنباط حکم شرعی می‌کنیم. یا می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، امر به غسل می‌کنه. چون دیگه از نظر صدوری ما اینجا بحثی نداریم، نیاز به قاعده حجیت خبر واحد اینا نداریم، همین قاعده ظهور صیغه امر در وجوب کافی هست برای استنباط حکم شرعی که وجوب وضوع هست. خب پس بنابراین ایشون فرماین ملاک قاعده اصولی این است که ولو فی الجمله بشود با تمسک به اون بدون نیاز به قاعده اخرى، بدون نیاز به واسطه اخرى میشود به اون استنباط حکم شرعی کرد. بعد یه اشکال را مطرح میفرمایند، میفرمایند که لا یقال، همین که شما فرمودید که ظهور صیغه امر در وجوب، اینم نیاز دارد به یه قاعده دیگر. اون قاعده دیگر چی هست؟ که حجیت ظواهر، ظواهر حجت هم. پس بنابراین اونجا هم نیاز پیدا شد، گرچه حجیت ظواهر هم قاعده اصولی است، ولی باز بالاخره این قاعده ظهور صیغه امر به رأسه نتوانست استنباط حکم شرعی بکنند، بلکه به نیاز پیدا کرد به قاعده اصولی دیگر. پس باید بگید این هم قاعده اصولی نیست، چون شما معیارتون این شد که بدون نیاز به هیچ قاعده‌ای بشود به اون استنباط حکم شرعی کرد. اینا ایشون جواب میدن، میفرماین که حجیت ظواهر از قطعیات نیاز به بحث نداره، مثلا اون اصلا مسئله اصولی حساب نمیشه. چیزی که روشنه همه میدانن که ظواهر حجت هم دیگه، یه چیزی که درش اصلا اختلافی پیش نیامده، قابل بحث نیست، مگر میشود یه کسی پیدا کنه بگه نه ظواهر حجت نیست، این کسی چنین قولی قائلی وجود نداره؟ پس بنابراین اون اصلا مسئله اصولی نیست. پس حجیت ظواهر از جمله قواعدی، مثلا ظهور صیغه امر در وجوب، ظهور صیغه نهی در حرمت و امثال اینها، اینها قواعدی هستند که با اینها استنباط حکم شرعی می شود بدون نیاز به هیچ مبدع دیگر. این ملاکی است که ایشون بیان می فرمایند. اگر کسی این بیانشون رو پذیرفت، خب این معیار معیار خوبی هست. اما اگر ممکنه کسی بگه نه، همون حجیت ظواهر هم گرچه بحث زیادی نداره، ولی خب بالاخره یه قاعده ایست در اصول مطرح شده، یه بحثی هست، بحث داره دیگه. حجیت ظواهر، برخی در حجیت ظواهر در قرآن رو نپذیرفتن، گفتن ظواهر قرآن حجت نیست مگر اینکه حدیث کنارش باشه. بس فی الجمله یه بحثی داره، اینطوری نیست که شما فرمایید که حجیت ظواهر از مسلمات هیچ بحثی ندارد. اگر فرمایشون رو بپذیریم، خب معیار روشنی است که ایشون بیان فرموده دیگه. اما اگر بیان فرمایشون رو نپذیریم و بگیم نه اینم فی الجمله بحثایی داره، اینطوری نیست که دیگه اصلا بحث، اگر بحث نمیشد چرا مطرح کردن در اصول؟ و باید دنبال معیار دیگری باشیم. اون معیار دیگر را مرحوم آزیا فرمودن قبل از آقای خویی. ایشون فرمودن که ما اینطوری نمیگیم که مسئله اصولی آن است که نیازی به هیچ مسئله دیگه نداشته باشد، ولو فی الجمله جاهایی بتواند منشأ استنباط حکم شرعی بشود. نه اینو نمیگیم، میگیم مسئله اصولی اون هست که چه بلا واسطه، یعنی بدون نیاز به قاعده دیگر، چه مع الواسطه دخیل باشه در استنباط. هر دوتا داخل این اصول هستن، چه قواعد نیاز نداشته باشه به قواعد دیگر، چه نیاز داشته باشه، هر نمی کنه. حالا که دخیل در استنباطه، داخل علم اصول هم چی آقا خواهد بود؟ اون وقت ایشون اشکال میکنن که آقا اگر اینا بگید، خب لازم میاد علم نحو و علم صرف و اینا هم همش وارد علم اصول بشن، چون این هم دخیل در استنباطه. ایشون میفرمایند این اشکال را ما اینطوری دفع میکنیم، یعنی اشکال میشه که مانع اغیار نشد، همه علوم را در بر گرفت دیگه، همه را در چون اونها هم ملواسته دخیل هستن. آزیا میفرمایند برای اینکه این اشکال دفع بشود ما یه قیدی میاریم در تعریف علم اصول، میگیم که علم اصول قواعدی است که در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشود، چه بلا واسطه، رای خویی میگفت همیشه بلا واسطه، نه یا چه بلا واسطه چه مل واسطه، ولی با این قید که در علم دیگری مورد بحث واقع نشده باشد، در علم دیگر مورد بحث واقع نشده باشد. پس هر قاعده ای که دخیل در استنباط چه بلا واسطه، یعنی نیاز به هیچ قاعده دیگری نداشت، چه معل واسطه، یعنی نیاز به قاعده دیگری هم داشت ولی در علم دیگر مورد بحث قرار نگرفته، اون هم داخل علم اصول خواهد بود. بنابراین با این بیان آزیا ما دیگه نگاه نمی کنیم که حالا این قاعده حتما بدون نیاز به قاعده اخرى در استنباط دخیل باشد، نه میگیم که چه بدون نیاز چه با نیاز، چه بلا واسطه چه معل واسطه، ولی قیدش چی هست؟ در علم دیگر این قبلا مورد بحث قرار نگرفته باشه. اگر در علم دیگر مورد بحث قرار گرفته دیگه نیازی نیست ما اون را در علم اصول دوباره بحث کنیم. پس با این بیان مسائل علم نحو و علم صرف و اینهایی که در علوم دیگر بحث قرار گرفتن یه خارج میشن و
در علم دیگر از یه زاویه از یه جهت دیگه بحث
شده
باشه
راجع به
اون مسئله،
بالاخره باشه بحث شده دیگه، اغراض متفاوته. اغراض دیگه اون فرمایش آقای آخود را شما یادآوری میفرماید که اگر شما غرض را ملاک تمایز علوم بدانید لازم میاد اینکه به اصطلاح اگر یه علمی هست که برای دو تا غرض به کار گرفته می شود اونجا دو تا علم تدوین می شود، چون فرمودن نه ما یه تدوین می کنیم، یه علم تدوین می کنیم، بعد می گیم که با این علم هم در اینجا برای این غرض مفیده هم برای اون غرض مفیده. در همون اول اصول این در تمایز علوم اشکال مطرح کردن که شما اشاره فرمودید ایشون جواب دادن و همون یه جا بحث میکنن و میگن که اشاره میکنن که این یه جاهای دیگه هم به درد میخورن، در علم اصول هم به درد میخورن، گرچه اونها مثلا از نظر بیانی مطرح کردن، از نظر علم معانی بیان مطرح کردن، ولی خب اونجا اشاره میشود که بابا این نقطه در یه جای دیگه هم قابل استفاده هست، فقط مخصوص اینجا نیست، یه نیاز نیست که دو جا تدوین بشه و دوباره بیاییم در علم اصول اون را تدوین بکنیم. بس فرمودیم خب، پس بنابراین با این قیدی که آزیا فرمودن ملاک علم اصول به حساب ملاک راحت‌تری آسان‌تری یک نوع فراگیری بیشتری خواهد داشت و ظاهراً این فرمایش مرحوم آزیا به نظر می‌رسد که اشکالش کمتره. اون بیان آقای خویی که میگفت ملاک علم اصول این است که فقط در علم اصول ولو یه جاهایی بدون نیاز حتما قابل استنباط حکم شرعی باشه، اون میگه نقض پیدا بکنه از نظر جامعیت افراد، چون این مسائلی که در علم اصول هست مثل بحث الفاظ معمولا نیاز دارن به یه مقدمات دیگری و فرمودیم، یا برخی از بحث‌های عقلی گفتیم که این مقدمه هست برای بحث دیگر، مثلا بحث الامر بشه یختد نهی عن زده یا بحث اجتماع امر نهی، اینا گاهی یکی منقه موضوع دیگری بود چون که بحثش در زمان خودش گذشت، ولذا ممکنه موارد نقض داشته باشه فرمایش های خودی، ولی فرمایش مرحوم آقاسی ها نه، اشکال کمتری داره، ولذا همین معیاری که ایشون فرمودن معیار اصولی بودن یک مسئله هست که دخیل در استنباط حکم شرعی باشد، چه بلا واسطه مثل اکثر مثلا، چه معل واسطه ولی به شرط اینکه در علم دیگر مورد بررسی قرار نگرفته باشد. این مطلب دیگری که عرض میکنیم مبادی که در همون مبادی قریبه مشترکه که علم اصول شد عرض کردیم با این بیانی که عرض کردیم، وقت این را تقسیماتی علما کردن که این مبادی در چند بخش باید مورد بررسی قرار بگیرد. معمولا چهار بخشش کردن که فرمودن مباحث الفاظ، مباحث معانی یا همون استلزامات عقلیه، مباحث حجج و امارات و مباحث اصول عملیه. در جلد اول کفایه اون دو تا بحث مباحث الفاظ مورد بررسی قرار گرفته و مباحث استلزامات عقلیه که همون معانی های خودی تعبیر میکنن معانی. پس بنابراین علم و اصول شامل چهار بخشه، مباحث الفاظ، مباحث معانی، معانی عرض کردیم همون استلزامات عقلیه که مرحوم مظفر تعبیر میکنن ملازمات عقلیه غیر مستقله ایشون تعبیر میکنن مرحوم مظفر اسمان بعده. پس مباحث الفاظ، مباحث معانی یا همون استلزامات عقلی یا بفرمایید ملازمات عقلی غیر مستقله، و مبحث سوم مبحث حجج و امارات، مبحث چهارم هم مبحث اصول عملیه است و خاتمتون فی التعادل و التراجی. مرحوم آخوند این مباحث را در هشت مقصد بیان فرمودن، همین مقاصد همین چهارتا را یا پنجتا را و اون خاتمه را در هشت مقصد مطرح کردن. مقدمه‌ای دارن که شامل 13 مطلب در اول کفایه اون رو مطرح میکنن، بعد وارد مقاصد علم اصول میشن. مقصد اول اوامر، مقصد ثانی نواهی، مقصد سوم مفاهیم، مقصد چهارم عام و خاص، مقصد پنجم هم مطلق و مقید. اینها را در جلد اول مطرح می‌فرمایند و بعد در جلد دوم مقصد ششم شروع می‌شود که مقصد ششم در حجج و امارات، مقصد هفتم اصول عملیه و مقصد هشتم هم تعادل تراجی، تعارض الادله. هشت مقصد شون قرار می‌دهم و خاتمتون فی الاجتهاد و التقلید، خاتمه شون هم در اجتهاد و تقلیده. خب به حمد الله و المنه ما اون پنج مقصد را که در جلد اول مورد بررسی قرار می گرفت اینها را به نقطه رسوندیم، بحث اوامر و بحث نواهی و بحث مفاهیم و بحث عام و خاص و بحث مطلق و مقید. شروع می کنیم بر طبق کفایه به مقصد ششم که در حجج و امارات هست. بله تعادل نه از اول بشماریم دوباره. مقصد اول اوامر، مقصد دوم نواهی، مقصد سوم مفاهیم، مقصد چهارم عام و خاص، مقصد پنجم چی هست آقا؟ مطلق و مقید. مقصد ششم چی هست؟ حجج و امارات. مقصد هفتم اصول عملیه، مقصد هشتم هم تعارض الادله. بعد فرمودید خب بعد خاتمتون فی الاجتهاد و التقلید. در حقیقت ایشون در این جلد دوم سه مقصد را بیان میکنن، مقصد ششم و هفتم و هشتم. مقصد ششم در حجج و امارات، مقصد هفتم در اصول عملیه است، و مقصد هشتم هم در تعارض الادله هست و خاتمتون فی الاجتهاد و التقلید. خب مقصد ششمی که ایشون شروع میکنن در مطلع بحث، بحث قطع را مطرح میکنن و میفرماین این بحث قطع از مسائل اصولی نیست ولی مناسبت دارد با مسائل اصولی. فرمان قطع از مباحث اصولی نیست ولی مناسبت دارد با مباحث اصولی و از این جهت هم شبیه مسائل کلامی هست. حالا این را بیان این که چرا این جزء مسائل علم اصول نیست و مناسبت دارد با مسائل علم اصول، یه بیان مفصلی داره که فردا عرض میکنیم. بیان مختصرش رو عرض میکنیم. بیان مختصری که چرا مباحث قطع جزء مسائل علم اصول نیست. برای اینکه در تعریف علم اصول چه فرمودید؟ علم به قواعدی هست که در طریق استنباط احکام شرعیه واقع میشود دیگه. به تعبیر آخر در طریق علم استنباط را برداری، کلمه علم را بذارید. فی طریق علم بالاحکام شرعیه است، قواعدی که در طریق علم به احکام شرعیه واقع بشود. پس خود علم نتیجه این قواعده، نه اینکه خود قواعده، قواعدی است که در طریق علم به احکام شرعیه واقع بشود. خود علم خود قطع میشود نتیجه اون قاعده، نه خود قاعده. اگر قاعده را ما اعمال کردیم به قطع به حکم شرعی میرسیم. پس قطع نتیجه از خود علم که خود اون قاعده که نیست. پس فرمودید این بیان مختصرش. اما چرا این را مناسبت داره؟ خب مناسبتش هم روشن شد دیگه، چون اون قواعد ما را میرسونن به علم، به احکام شرعیه. پس باید این مناسبت داره دیگه، نتیجه است. پس نتیجه را هم باید خوب ما بدانیم که ببینیم که امارات ما را به کجا خواهند رساند، قواعد اصولیه ما را به کجا خواهند رساند. اون مقصد باید تبیین بشه، مناسبتش هم روشنه. یا در موضوع اصول عملی اخذ شده عدم العلم بالاحکام الواقعیه، عدم القطع بالاحکام الواقعیه. بس از دو جهت مناسبت داره، هم به جهت این که این مقصد اون قواعد هست، علم بالاحکام شرعیه، هم در برخی از قواعد مثل اصول عملیه این جزء عدم این جزء موضوع هست، عدم العلم البته بالحکم الواقعی. پس باید ما این قطع را بدانیم از یه جهت که هم نتیجه هست هم در بعض جاها جزء موضوع هست، مناسبتش از این جهته. اما اینکه داخل علم اصول نیست، به خاطر این که عرض کردیم علم اصول ما را میرساند به علم به احکام شرعیه، نه اینکه خودش علم باشد. علم اصول قواعدی هست که ما را به علم به حکم شرعی میرساند. رد فرمودید. ولذا از این بیان مختصره که چرا این داخل مسائل علم اصول نیست این بحث قطع، بلکه مناسبت داره. از جهتی هم مناسبت مشابهت داره، میفرمایند با علم کلام. مشابهتش با علم کلام هم از جهت این است که ما بحث تجری را داریم، بحث انقیاد را داریم، بحث اطاعت امتثال را داریم که اینها موجب استحقاق ثواب هستند یا موجب استحقاق عقاب هستند. تجری آیا موجب استحقاق عقاب هست یا نیست؟ انقیاد آیا موجب استحقاق ثواب هست یا نیست؟ خب این بحث ها بحث مربوط میشه به همون مبدأ و معاد. در بحث مبدأ و معاد بحثی میاد که مولا کی نسبت به عبد مثلا حق عقاب دارد، یا این عبد کی استحقاق عقاب پیدا میکند یا استحقاق ثواب پیدا میکند. این در بحث مبدأ و معاد مطرح میشود، رابطه مولا و بندگان. ولذا این مناسبت دارد با بحث کلام، یعنی مشابهت دارد با بحث کلامی. این راجع به این یا نقطه مختصری بود راجع به این که چرا بحث قطع را ایشون میفرمایند که داخل علم اصول نیست. جواب مختصری بود، انشاءالله جواب مفصلش هم عرض میکنیم انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.